گرامی، رادیو سلامت رو میشنوید. با بخش اصلی برنامه در خدمت شما هستیم. نوبت میرسه به مجله دامپزشکی.
خدا سلام، من دکتر پرمهدی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلامت. شما دارین برنامه مجله دامپزشکی رو به صورت زنده از استودیوی پخش رادیو سلامت گوش می‌کنید. ما تو این برنامه شما رو با دامپزشکی، علم دامپزشکی و هر آنچه علم دامپزشکی میتونه در زندگی تو مؤثر واقع بشه آشنا می‌کنیم. اما همکار من تو برنامه تهیه کننده سرکار خانم ملیحه کاظمی، صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی، هماهنگی جناب آقای مهدی پیمانی، ارتباطات جناب آقای مجید ابراهیمی، من هم کارشناس مجری و سردبیر برنامه. راه‌های ارتباطی ما هست سامانه پیامک 30102 و تلفن 226528 76. لطفاً با ما در ارتباط باشید و ما را از نظرات خودتون محروم نکنید. خب، برنامه امروزمون راجع به یکی از موضوعاتیه که ما همیشه سعی می‌کنیم تو حالا برنامه‌های دیگه هم حتی راجع بهش صحبت کنیم. یکی از نقش‌های مهمی که در واقع دامپزشکا در بحث بهداشت عمومی بازی میکنن راجب همین موضوعی که حالا بهتون میگم راجب چی میخوایم صحبت کنیم. اما یه بار دیگه من راه های ارتباطیمونو میگم، سامانه پیامکی 30102 و تلفن 226528 76. اما اگه میخوایم به ما تلفن بزنین یا پیامک بدین، لطفا اوایل برنامه بدین، به موضوع برنامه هم ربط داشته باشه که من بتونم تو برنامه از پیامک یا تلفن شما استفاده کنم. ما دو تا مهمون داریم، آقای دکتر کریم امیری کارشناس سازمان دامپزشکی هستن و دامپزشکن، دوست خوبه بندن، و آقای دکتر بهزاد امیری. آقای دکتر بهزاد امیری متخصص بیماری عفونی هستن، پزشک هستن و کارشناس مرکز مدیریت بیماری واگیر وزارت بهداشت. آقای دکتر هم دوست خوبه بندن. الان من یه مشکلی هم که دارم، میگم دکتر امیری، حالا نمیدونم باشن شنوندگان که خودتون از جو صدا احتمالاً تشخیص میدین، چون همیشه دوستان مهمون ما بودن، ولی امروز به خاطر اینکه ما راجع به بحث بیماری مشترک انسان و دام صحبت کنیم، من دلم خواست که حتما یه پزشک و یه دامپزشک همزمان تو برنامه باشن، ولی آقای دکتر بهزاد امیری ما دامپزشک الان دو نفریم امروز. خب من یه خواهش کنم، اول آقای دکتر کریم امیری لطفا آقای دکتر یه تعریف جامعی از بُعد دامپزشکی به ما بگیم، بیماری مشترک یعنی چی، که بعد من همین سوال از دیدگاه پزشکیش هم بپرسم از آقای.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. بیماری های مشترک یا بیماری های قابل انتقال از حیوان به انسان به بیماری هایی گفته میشه که منشأش میتونه در حیوانات باشه و این بیماری از حیوانات به انسان انتقال پیدا بکنه و در انسان هم بتونه ایجاد بیماری بکنه. خب حالا بعضی از بیماری قابل انتقال از حیوان به انسان وجود دارن، علارغم این که در خود حیوانات هیچ گونه علائمی ندارن، ولی میتونن برای انسان بیماری های خطرناکی رو ایجاد بکنن که از اینا اگه ما بخوایم نام ببریم چند تاشو میتونیم به تب خونریزی دهنده کریم کنگو و یا تب مالت اشاره بکنیم. دو تا از بیماری های خطرناکی هستن که تو انسان خیلی عارضه دارن و خیلی آزاردهنده هستن، اما در حیوان خیلی میتونن آزاردهنده نباشن. و بیماری مثلا بروسلوز که تب مالت ایجاد میکنه توی انسان، توی دام ها فقط خسارات اقتصادی ایجاد میکنه، اگه نه برای دام خیلی بیماری خطرناکی نیستش.
آقای دکتر بهزاد امیری، شما هم لطفاً یه تعریفی از دیدگاه پزشکی به ما بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه، همچنین خدمت جناب علی، جناب دکتر امیری دوست و همکار خوبمون، عرض سلام و احترام دارم. خب بحث بیماری های زونوز، اول من تشکر میکنم که به مناسبت در آستانه روز جهانی بیماری های قابل انتقال بین انسان حیوان یا بیماری زونوز هستیم، روز 6 جولای مصادف با 15 تیر ماه، به مناسبت این که در سال 1885 اولین بار دانشمند شهید فرانسوی انستو در واقع لوی پاستور اقدام به تولید واکسن هاری کرد و در چنین روزی در واقع 6 جولای تونست اولین بار این واکسن رو به صورت موفقیت‌آمیز برای یک پسر بچه ای که مورد گزش گرگ هار قرار گرفته بود تزریق کنه و به این طریق بتونه از ابتلا اون به بیماری هاری جلوگیری بکنه. به همین مناسبت به در واقع جهت قدردانی از زحمات و خدمات ایشون، این روز رو به عنوان روز جهانی بیماری قابل انتقال بین انسان و حیوان در نظر گرفتن. اما در ارتباط با سوال جناب علی، همونطور که فرمودید و جناب دکتر امیری هم فرمودن، بیماری های زونوز بیماری های عفونی قابل انتقال بین انسان و حیوان هستند، ولی به طور اختصاصی تر میگن بیماری های عفونی که از حیوانات مهره‌دار به انسان انتقال پیدا میکنن
و برعکس.
و برعکسش، حالا این یه مقدار ترمش اختصاصی تر میشه، و برعکسش آنتروپوزونوزیس میگن، که حالا من خیلی نمیخوام وارد این بحث های
میخوام بگم وقتی ما میگیم مشترک، آخه خیلی جالبه آقای دکتر. ببینین یه روند یه طرفه همیشه تصور میشه که حیوان ما رو مریض میکنن، اما ما هم خونگرم. من اعتقاد دارم هر جا پوست
بله
و گوشت
بله
و خون
کنار هم که شما فرمودید قابل انتقال بین انسان و حیوان، یعنی میتونه برای تشان مطرح بشه. بله.
خب بله، تاریخچه خوبی هم گفتیم. نارته ما اینجا بگیم که واقعا یاد کنیم از تمام دانشمندانی که خیلیشون جون خودشونو گذاشتن به خاطر پیشرفت علم پزشکی و اینی که تو 100 سال تو قرن اخیر عملاً طول عمر انسان‌ها، یعنی امید به زندگی انسان‌ها دو برابر شده، واقعا میتونم بگم بزرگترین دستاوردی بوده که دانش پزشکی تونسته داشته باشه. خب آقای دکتر، حالا دغدغه های مردم راجع به بحث بیماری های مشترک همیشه زیاده. این نکته هم که شما فرمودید، من اینم بگم که من خودم اعتقاد دارم هاری تیپیکال ترین بیماری مشترکی که هست و تو تاریخ هم فکر کنم اولین بیماری که بشر متوجه شده که اوکی از یک حیوان دیگه، از یه موجود دیگه میتونه بهش منتقل بشه. خیلی بیماری ها رو میگرفتن قدیما، بود بلایی هم سرشون میاده نمیفهمدن، فهمیدن هاریه که یه سگ یا یه موجود گوشتخاری میگرفتتش و یک در واقع قربانی رو و کاری هم نمیشد برش کرد. حالا من همین رو یه سوال بپرسم، ما تو همه برنامه رو جوهاری میگیم، الان وضعیت هاری چجوریه تو ایران؟
بله، من شما اگه اجازه بدید یه نکته کوچیکم در تو سوال قبلیتون از کنم. WHO گفته تا به حال 200 بیماری زونوز در واقع شناسایی شده کاملا مشخص در واقع گزارش شده، البته آمار تا 1750 تا در نظر گرفته، ولی حالا اون چیزی که تو WHO منتشر شده 200 بیماریه که از این تعداد 60% بیماری های عفونی که در انسان وجود دارن منشأ اونها زونوز یا بیماری هایی است که از طریق حیوان به انسان انتقال پیدا میکنه و 75% بیماری های نوپدید هم منشأ زونوز دارن. من میخوام اهمیت بیماری زونوز رو در واقع اینجا
من فکر کنم آقای دکتر با داستانی که ما تو بحث بهداشت جهانی داریم، از این به بعد باید منتظر باشیم که هر بیماری نوپدید همه گیری شونده ای بیاد واقعا از دنیای حیوانات بیاد، مثل داستان کرونا. ببینید کرونا در دنیای حیوانات رشد و نمو کرده بود و اون زمان که تونست حمله کنه به ما حمله کرد، یعنی ارتش خودش رو تو دنیای حیوانات در واقع جمع کرده بود برای خودش.
یکی از مخاطراتی که در این رابطه وجود داره اسپیل اوور شدن اون عامل بیماری در واقع سرریز شدن اون عامل بیماری از چرخه‌ای که در بین حیوانات در واقع وحشی داره به جامعه انسانی. مثلا اگر من آخرین موردش رو عرض کنم، همین مانکی پاکس یا آبله میمونی که ما سال گذشته شاهد در واقع طغیان اون در کشورهای امریکا و اروپا و یک مورد اثبات شدن در کشورمون داشتیم سال گذشته که منشأ این در واقع از برخی از حیواناتی بوده که در جنگل‌های آفریقای مرکزی و آفریقای غربی وجود داشته که بعد به انسان انتقال و بعد هم شرایط انتقال انسان به انسان هم برای این بیماری مهیا شد. اما من برگردم روی سوالتون که در ارتباط بحث وضعیت هاری و حیوان گزیدگی، متاسفانه ما هر ساله شاهد افزایش تعداد موارد حیوان گزیدگی در کشور هستیم. سال گذشته ما بالغ بر 356 هزار مورد حیوان گزیدگی در کشور رو ثبت کردیم و متاسفانه آمار مرگمون در طی دو سال گذشته، یعنی سال 1400 16 مورد مرگ برای اولین بار در طی 3 سال گذشته و در طی سال گذشته 1401 14 مورد مرگ انسانی ناشی از ابتلا به خاری بوده.
میشه بگین 1399 مثلا چند بوده؟
1399 ما 5 مورد مرگ داشتیم.
5 مورد داشتیم. اولا حالا نمیدونم کار آماری کردین این اختلاف معنی داره یا معنی دار نیست.
ببینید یه مشکلی که ما داریم این هست که اینهایی که در واقع متاسفانه جون خونشون به علت خاری از دست دادن، عمده موارد علتش یا عدم مراجعه جهت دریافت خدمات پس از در واقع حیوان گزیدگی بوده که شامل در واقع واکسیناسیون و سرم ضد هاری و شستشو ضد عفونی کردن است، یا با تأخیر مراجعه کردن، یا اینکه دوره رو کامل نکردن بوده. یعنی تقریبا میشه گفت که در 99 درصد مواردی که اگر حتی یه فرد توسط حیوان گزیده شده باشه به موقع مراجعه کرده باشه به در واقع مراکز درمان پیشگیری هاری ما، که من از همینجا هم عرض میکنم کلی این خدمات علارغمی که بسیار هزینه بر است ولی کاملا رایگان برای عموم مردم اهم از ایرانی و غیر ایرانی انجام میشه، ولی خب عده‌ای یا این رو نمیدونن یا اهمیتش رو نمیدونن و متاسفانه بعضی از این افرادی که سال گذشته جونشون از دست دادن جزء اتباع در واقع کشورهای همسایه بودن. خب از این بابت که انسان بودن ما بسیار متاثریم و من میخوام از همین رسانه اطلاع رسانی بکنم که اگر هر فردی مورد حیوان گزیدگی قرار گرفت بدون استثنا حتما به مراکز درمان پیشگیری حالی ما
اصلا شما سوال ملیت هم ازش نمیپرسید؟
نه به هیچ وجه و هیچ هزینه هم ازش دریافت
نمیکنم. البته من اینم بگم که آقای دکتر حالا این 350,000 356,000 موردی که گفتین منتج شده به 16 تا مرگ، دوباره همون بحثیه که من بارها گفتم تو برنامه همون که حیوان گزیدگی داریم تا حیوان گزیدگی حتما به خاطر مراوده انسان و حیوانات، مخصوصا بحث حیوانات خانگی که داره تعدادشون زیاد میشه، خب اونا خداگاه حیوانات راهی جز گزش ندارن، میدونیم ساخته شدن برای گزیدن ولی لزوما درگیر نیستن. یعنی اگه افراد بتونن با کاری که دامپزشکان میکنن خیالشون راحت باشه که حیوانات خودشون حداقل ایمنن، میتونن یه قسمتی از بار روانی خودشون و حالا بار اقتصادی جامعه هم رو وزارت بهداشت کم کنن. من از آقای دکتر امیری بپرسم، آقای دکتر سازمان دامپزشکی هم تو هاری زیاد کار میکنه، یعنی یکی از اهداف سازمان دامپزشکی واقعا اینی که الان ما داریم میگیم تو کشور ما 16 مورد در واقع فوتی بوده که قبل از حالا 2-3 سال قبلش بیایم تک رقمی بوده، قسمت اصلیش اینه که ما داریم تو حیوانات عملاً جلوی این گسترش رو به دنیای انسان ها میگیره. من یه تعریف در مورد دامپزشکی میگم، ما دامپزشکا سلامت حیوان ها رو به خاطر سلامت انسان ها داریم رعایت میکنیم، یعنی کمکشون میکنیم و در واقع این اون قسمتیه که نقشیه که دامپزشکا تو بحث بهداشت عمومی دارن. شما چیز نمیخواید به این اضافه کنیم؟
آقای دکتر ببین، برای کنترل هاری توی جمعیت حیوانات به هر حال بهترین راه واکسیناسیون هستش که دامپزشکی میتونه واکسیناسیون رو انجام بده و این واکسیناسیونی که انجام میشه کلا ما باید بدونیم جمعیت گوشتخاران کشورمون چقدر هستش، به خصوص جمعیت سگهای ما. 75% این سگها باید طبق اون قانون واکسن بخورن. ولی متاسفانه دامپزشکی تا الان یه همچین توانی نداشته که بتونه 75% جمعیت سگ‌ها رو پوشش واکسیناسیون بده و تازه این قسمت واکسیناسیون یه قسمتی از کار دست دامپزشکیه، قسمتی میتونه دست محیط زیست باشه مثل حیوانات وحشی، شغال و روباه و غیره که نقش دارن توی انتقال هاری توی حیات وحش و تو جمعیت انسانی. اینا واکسیناسیونشون به عهده دامپزشکی نیستش، به عهده محیط زیسته.
ولی دامپزشکا بازم اون کار میکنن اونجا.
اصلا نمیشه آی دکتر.
نه اون که نمیشه.
بله
باید از
طریق خوراکی واکسن بزنن. به هر حال یه چرخه معیوبی هستش. دامپزشکی داره تلاش خودشو میکنه، وزارت بهداشت داره تلاش خودشو میکنه. به هر حال ببین اینا سالانه میگه بیش از 350,000 گزشو دارن هزینه میکنن، خیلی هزینه سنگینه. تو کشورهایی مثل کشورهای مثلا فیلیپین و مالزی و اینا که خیلی هارگزیدگی یا حیوانگزیدگی زیاد بوده، موارد انسانی میرفته بالا، میگفتن که شما به برای اینکه بیان هزینه بکنی برای انسانها، بیان 15% هزینه موارد درمان انسانیتون رو بدیم به دامپزشکی، دامپزشکی بره واکسیناسیون سگ‌ها رو انجام بده. به شدت یه دفعه هاری توی انسان افت میکنه و میاد پایین. اما ما توی کشور خودمون خوشبختانه هم دامپزشکی داره تلاش خودشو میکنه، هم وزارت بهداشت ته دل مایه گذاشتن. واقعا این همه هزینه که داره برای حیوان گزیدگی انجام میشه، خب به خاطر ارزشیه که برای جون انسانها قائل هستش. اگر نه، اگه بخوان اکتفا بشه فقط به این عملیاتی که دامپزشکی انجام میده، ما نمیتونیم مثلا 100% مطمئن باشیم که یه نفر رو یه سگ گزش مورد گزش قرار داده باشه، بعد بریم دنبالش هیستوری ببینیم این واکسن خورده نخورده. و حتی اگرم واکسن خورده باشه، چون اطمینان کامل نداریم که این واکسیناسیون مؤثر بوده یا نه، چون توی کارهای تحقیقاتی خیلی کم تحقیق کردیم که ببینیم چقدر مؤثر بوده واکسیناسیونمون. فقط ما توی مرحله تحقیقات داشتیم که توی سگهای خانگی حدود 65% مثلا این سگایی که واکسن خورده بودن ایمن می‌داشتن، یعنی میتونستن انتقال ندن اگه گاز بگیرن خودشون مبتلا نشن، و اگرم یه فردی رو گاز بگیرن هاری نیستش، فقط گاز گرفتگیه. تا این اندازه مثلا خیلی از سگ‌ها هستش که واکسن نخوردن، حیات وحشمون واکسن نخورده، مثلا اگه روباه باشه، شغال باشه، همه این موارد باعث میشه که یه مقدار باری رو که باید وزارت بهداشت تحمل بکنه توی هزینه‌هاش بیشتر باشه.
من فکر کنم با این روندی که ما داریم میبینیم، که من فکر کنم قبل از این 356,000 تاتون آقای دکتر 240,000 تا بود سال قبلش، درسته؟
سال قبلترش 260,000 خوبه.
حالا این تفاوتی که در سالی حداقل 20-30% داره میره روی این جمعیت گزش، من فکر کنم آخر کار ما هم مجبوریم بیایم این راهکارهایی که مثلا 40-50 ساله داریم دنبال میکنیم تجدید نظری توش بکنیم. چون منم مطمئنم بالاخره یه جای وزارت بهداشت هم کم میاره دیگه، میگه که نمیتونه همه رو ول کنه. ولی واقعیت اینه که دارم همینو میگم بازم، که نقشی که دامپزشکا اینجا دارن بازی میکنن نقش خوبیه. من چند تا سوال دارم که امیری دامپزشکمون بپرسم. آقای دکتر، این ما هیچ جایی تو ایران آمار یا تعداد سگامون نداریم، داریم؟
آمار دقیق نداریم آقای دکتر.
آمار حدودی هم من فکر کنم نمیتونیم بدیم.
حدودی هم مثلا میگن که چیز حدود 1,000,000 ما سگ صاحبدار داریم، سگ گله و نگهبانا. منظور سگای خونگی پت نیستش.
ها 1,000,000 فقط گله داریم.
سگ گله و سگ نگهبان. خب
سگ خونگی هم من فکر میکنم آمارش تو کشور ما بالای 1,000,000 شاید باشه. سگی که نمیتونم بگم سگ گله است. سگی که به منظور حالا یا
تو اگه منظورتونه
همراهی یا
چیزی وجود 1.5 تا 2,000,000 هم ما پت داشته
خب
باشه.
همین این آمار الان اگه بخوایم حساب کنیم، خب تغییر جمعیت داریم تو کشور میبینیم، تغییر الگو زیست انسانها رو داریم میبینیم. ببینین ما اگه برگردیم به 50 سال پیش کشور ما 20% شهرنشین بوده، 80% روستانشین، و روستایی ذاتش اصلا انسان از زمانی که سگ و اهلی کرد انقلاب کشاورزی اتفاق افتاد و شهرنشین تونست بشه، وگرنه قبل از اون اگه هر انسانی یه کلونی تشکیل میداد، یه جمعیتی رو تشکیل میداد، میشد تارگت تمام حیوانات وحشی. و از زمانی که سگ اهلی شد ما شهرنشینی و روستانشینی و اینا برامون اتفاق افتاده. بر همین خب این تغییر الگویی که داریم میبینیم آقای دکتر، اینو رو این تغییر الگو تو وزارت بهداشت کار کردیم؟
ببینید با بحث این که شناسایی مخاطرات رو یه برنامه داریم، البته یکی از در واقع برنامه‌ای که وزارت بهداشت دنبال میکنه در واقع تدوین برنامه استراتژیک ملی کنترل و پیشگیری بیماری زونوز مهم، من جمله هاری، من جمله بروسلوز، من جمله سی سی اچ اف، اینها بیماری‌های بسیار حائز اهمیتی هستن که بالاخره، یعنی در واقع الان فرمول و قاعده‌ای که جهان داره مطرح میکنه میگه که شما با اپروچ یا در واقع با روی کرده سلامت یک پارچه یا وان هلس میتونی این بیماری رو کنترل کنی. چون در واقع وزارت بهداشت به تمامی اون در واقع مواردی که برای پیشگیری و کنترل بیماری زونوز نیاز هست دسترسی نداره و خیلی از این موارد در سازمان‌ها و دستگاه‌ها و نهادهای دیگه است. برای همین در واقع الان فرمولی و قاعدگی هست، این است که در واقع تحت عنوان سلامتی یک پارچه بیماری زونوز کنترل بشه و این مستلزم این هست که تکلیف سازمانه هر یک از این دستگاه‌ها مشخص بشه. به عنوان مثال در ارتباط با بحث همین هاری که مطرح فرمودید، خب ما یه بحث کلی داریم تحت عنوان جمعیت سگ‌های بدون صاحب یا پرسزن، حالا این دوره که دارن نام میزنن به جای در واقع
زمان میگفتن ولگرد. بعد اگه داستان از اگه به سگ به سگ بگی شما بگین ولگرد ممکنه با شما هم دعوا کنن. بعد شد بلا صاحب، الان شده پرسزن. فرقی نمیکنه،
مهم اینه که بالاخره ما بتونیم این جمعیت سگ‌های در واقع بدون صاحب یا پرسزن رو بتونیم کنترل بکنیم و کنترل کردنش مستلزم همکاری‌های بین بخشی در واقع مستمر و متعدده که حالا تو این بحث خب سازمان شهرداری و دهیاری ها به عنوان متولی کنترل جمعیت سگ‌های بدون صاحب کار خوبی کرد. سال گذشته دستور عمل و آیین‌نامه‌ای در رابطه تدوین کرد که خودش در خوره در واقع
اتفاقی که ما اکثر کارمون رو کاغذه. من خب همیشه گفتم تو جلسات که ما میشینیم میگیم اینجا سوئیسه، میریم بیرون میبینیم ایران خودمونه.
به هر صورت ببین هر کاری مستلزم این است که شما یک آیین‌نامه و دستور عملی داشته باشی. حداقلش این است که الان تکلیف مشخصه و سازمان و شهرداری ها و دهیاری ها طبق این دستور عمل مکلف به انجام وظیفه. حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که میگه ما برای اینکه این رو اجرا کنیم نیازمند منابع هستیم و منابع ما تامین کننده هزینه هایی نیست. مثلا شما بگون جمع آوری سگ های پرسزن، خب مستلزم این است یه مکانی رو برای این تامین کنن، بعد اینو میخوان عقیم بکنن، بعد میخوان واکسن بزنن، بعد میخوان دوباره راه سازی بکنن.
اینه که یه چیزی پس من تو پرانتز بگم اینجا چون من دام پزشکم دقیقاً کار تخصصی منه، آقای دکتر راجب خود همین بحث جمع‌آوری و گرفتن و عقیم کردن، حالا بحث تئوری‌های مدیدی داره، مخالف‌ها و موافق‌های سینه چاکی داره که دعوا می‌کنن سرش که اصلا مثلا ما چرا یه حیوان رو اجازه به خودمون بدیم عقیمش بکنیم یا نکنیم. اینا خیلی پیچیده می‌کنه کارو. من یه نکته‌ای می‌خوام اینجا بهش بگم که من فکر می‌کنم، حالا آقای دکتر امیری هم اینجا، آقای دکتر امیری دامپزشکی ما هم میتونن اینجا تایید کنن با کاری که ما دامپزشکا داریم میکنیم. ببینین آماری که الان ما در زمینه واکسیناسیون هاری فقط میگم در زمینه حیوانات خانگی وجود داره، من فکر کنم خیلی بیشتر از اون 75% است. یعنی من چون کار دقیقاً مشخصمه و تبلیغاتی که تو کشور شده، چه دامپزشکی چه وزارت بهداشت، و ترسی که افراد از کلمه هاری دارن، خب ناخودآگاه خودشون به این نتیجه رسیدن که اگه گوشت خوار دارن برن واکسنشو بزنن. بازم من الان دارم به افراد رادیو اگه کسی گوش میکنه میگم اگه یه روز تصمیم گرفتین یه حیوانیو بیارین تو خونتون، هر حیوانیو، قبل از این که بیارین خونتون حداقل با یه دامپزشک صحبت کنین، باش مشورت کنین، ببینین آقا این حیوان چه مخاطراتی میتونه برای شما ایجاد کنه و شما چه مخاطراتی میتونین برای اون حیوان ایجاد کنین. چون خیلی وقت ما یه حیوان رو میام داخل خونمون، اصلا محل زیست اون حیوان داخل خونه ما نیست. مثلا چه میدونم یه حیوان گرمسیری رو میارن تو تهران، یه سری آدم سوجو ایگوانا رو مثلا میفروشن، این حیوان اصلا باید توی محیط مرطوب مثل شرط حاره‌ای باشه، خب میاد تو تهران رنج و دردم میکشه به ما نمیگه. این یه نکته و آمار ما فکر کنم بیشتر از اون 75% و یه قسمت عمده، یعنی اصلی ترین قسمتی که در حیوانات خانگی فقط بخش خصوصی داره انجام میده. سازمان یه مقدار هنوز داره خودش تو بحث حیوانات گله و اینا همکاری میکنه. اینجا هم بگم فکر کنم اگه گله داری یا صاحب حیوانی صدای ما رو میشنوه، اگه سگ داره، اگه به شبکه دامپزشکیشون بگه حتما میرن واکسیناسیونش رو رایگان انجام میدن. واکسیناسیون هاری سگهای گله
صاحبدار
سگهای کار نگهبان. یعنی اگه به شبکه دامپزشکی محلتون مراجعه کنین حتما به صورت رایگان برای شما واکسن هاری رو انجام میدن و خواهش میکنم برای سلامت خودتون این کار بکنین. حالا این نکته، من فکر میکنم شما در آینده نه چندان دور، نمیدونم هنوز چقدر دارین فکر میکنین با این بحث حیوانات بلا صاحبی که مطرح کردین، به نظر من دغدغه شما راجع به لشمانیه باید خیلی بیشتر از هاری باشه، چون هاری علامت داره. ببینین ما میگیم که طرف حیوان گزیدگیمون 356 مورده، پشه گزیدگیمون آقای دکتر چند مورده؟ ما میتونیم آماری داشته باشیم؟ نه اصلا فرهنگی هم نیست که آقا من اگه دارم تو حاشیه شهر زندگی میکنم یه پشه ای من زد ممکنه من لشمانیا باش بگیرم به همین سادگی، و داریم کلونیامون رو زیاد میکنم. من فکر میکنم ما لشمانیا رو عملا محدود کرده بودیم به چند تا کانون بسیار کوچیک تا 15-20 سال پیش، درسته؟ مثل حوالی هشت گرد و اینا. الان من از وسط شهر تهران آقای دکتر مریض سگ لشمانیایی داره برام میاد.
البته خب همونطوری که فرمودید بحث لیشمانیوز احشایی هم برای ما از اهمیته. ما تو یه تفاوت خاص بین این دوتا هست. خب میدونید اولا هاری به واسطه اینی که اگر فردی مبتلا بشه
100%
منجر به فوت و مرگ فرد میشه، خب بسیار حائز اهمیته. و دو اینکه ما یک واکسنی برای پیشگیریش داریم.
بله،
یعنی یک اقدام مؤثر میتونیم انجام بدیم. خب اینو داشته باشید. و مخاطرش خیلی در واقع بیشتره، چون چیزی که الان ما داریم میبینیم این است که بنا به گواهی آزمایشگاه مرجع هاری کشور، تعداد قابل توجهی از این حیواناتی که عامل گزش بودند متاسفانه هار بودند. حالا چه حیوانات اهلی و چه حیوانات وحشی. و باز یه نگرانی که داریم این است که ما هنوز به بحث کنترل و پیشگیری هاری در وحوش در کشور ما ورود پیدا نکردیم.
البته به این راحتی نمیتونیم ورود پیدا کنیم.
خب نه، میخوام بگم یعنی همچنان ما یک در واقع ذخیره گردش این ویروس هاری رو در کشور داریم. خب پس میخوام بگم بسیار این میتونه مخاطره آمیز باشه، و در واقع اگر ما همین همچنان این روند رو به افزایش حیوان گزیدگی مشاهده کنیم و از اون طرفم تعداد قابل توجه هاری در حیواناتی که عامل گزش بودن به عنوان یک مخاطره جدی برای ما از اهمیت هست، و به این خاطره که در واقع یکی از اولویت های وزارت بهداشت در بیماری زونوس هست این بیماری
هاری رو.
بله.
خب ولی آقای دکتر من فکر میکنم
ولی نه میخوام که این در واقع
یه چیزایی که اتفاق میافته تو کشور میتونه کمک شما کنه، یه چیزایی میتونه مخرب باشه قشنگ برای وزارت بهداشت، میتونه واقعا هزینه های سنگین بسازه. مثلا شما فکر کنین که سرمایه گذاری که در صنعت لبنیات در کشور ما اتفاق افتاده نبود خب، یعنی اصلا انقدر اقتصادی نشده بود این کالا، و یعنی این جریان زنجیره سردش رعایت شدن و پاستوریزاسیون رعایت کردن اینا نبود، شما چقدر درگیری سل و بورسلوز دارین؟ الان برگردیم به خانواده های مثلا نه خیلی دور، به پدر بزرگامون اصلا مراجعه کنیم، اصلا خانواده شاید نصفشون در سر سل میمردن. الان آمار سل ما خیلی پایینه آقای دکتر، درسته؟ به خاطر کاری بود که واقعا در بهداشت دام و بهداشت حیوانات و اقتصاد کشاورزی اتفاق افتاد. خیلی از اینا مدیریتیان، این من مخصوصا این بحث رو کردم که افرادی که مخصوصا حالا با حیوانای بلا صاحب سرکار دارن یا تغذیهشون میکنن، اینا بدونن که فقط فکر نکنن هاریه، فقط فکر نکنن هاریه، بیماری های مختلف دیگه ای هم میشه از حیوانات به انسان منتقل بشه. از یک گوسفند به این بیازاری ما میتونیم با یک ذبح غیر اصولی، حالا عید قربان هم هفته پیش بود، با یک ذبح غیر اصولی میتونیم یه محله رو برای سالها آلوده کنیم آقای دکتر، درسته؟ در همین بذار این قسمت شو آقای دکتر بگن راجع به این بیماری های دیگه ما داریم چیکار میکنیم الان. حالا من میدونم لشمانیا خیلی برای سازمان دامپزشکی مهم نیست متاسفانه، چون میدونم که اصلا جزء گزارشیاتون هم نیست هنوز، وزارت بهداشت میگه گزارش کنیم ما، ولی سازمان دامپزشکی خیلی گزارش اینه برای مثلا هاری و اینا براش مهمه.
لشمانیوزای دکتر توی سگ ها که دیده میشه بیشتر باید بریم که کانون انسانیشو پیدا بکنیم، چون سگ ها معمولا در اثر نیش پشه هایی که یک انسان مبتلا رو مورد گزش قرار دادن خون اونو میان به سگا، انتقالش از سگ به انسان خیلی کمتره. اون چیزی که مهم هستش توی سالک انتقال انسان به انسان هستش. پشه ها وقتی یه انسان آلوده رو زخم میشینه یا خوری
نه آلوده، وقتی ما تو سگ های منطقه میبینیم آدماش هم هست دیگه.
آره برعکسش هم هست ولی خیلی کمتره. یعنی ما وقتی میبینیم که یه جایی مثلا یه سگ آلوده هسته، ما میگیم اون سگا رو